بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألفية سيوتي در مصطلح حديث رسيدم جلسة 26. ادامه مبحث کسانی که روایت آنها پذیرفته میشه و کسانی که روایت آنها پذیرفته نمیشه رسیدیم به بیت 299. و ترکو مجهول عین ما روا عنه سوا شخص و جرحا ما حوا. و ترکو مجهول عین، مجهول عین را علما یعنی اکثر علما ترک کرده اند روایتش رو. خب مجهول عین کیه؟ میگه ما روا عنه سوا شخص و جرحا ما حوا، یعنی ما روا روایت نکرده از او سوا شخص مگر یک نفر، و جرحا ما حوا و جرح او رو در بر نگرفته. پس این شخص میشه مجهول عین که فقط یک نفر از او روایت کرده و کسی هم او رو مجروح نکرده. مثلا زید فقط عمر از او روایت کرده، فقط عمر از زید روایت کرده، یک نفر عمر. این یکی. دوم، کسی زید رو مجروح هم نکرده. پس دو شرط در زید وجود داشت، یکی این که به غیر از عمرو دیگه کسی دیگه از او روایت نکرده، دوم این که کسی هم نگفته که زید مجروحه، حکم نکرده به این. خب پس زید میشه مجهول عین، عینش ذاتش هنوز مجهوله برامون. پس حدیثش اکثر محدثین و قول اکثر علماست که و قول صحیحه که ترکو مجهول عینن، ترک کردن حدیث مجهول عین را. و بیت 300 میگه ثالثها ان کان من عنه انفرد لم یرو الا للعدول لا یرد. خب قول سوم گفت، قول سوم تفصیله. خب مانند یه جای دیگر خوندیم قبلا که قول دوم رو یا اول دوم رو نمیگفت، مستقیم رفت به قول سوم. اینجا همینطور، قول اول گفت، قول دوم نگفت، رفت مستقیم به قول سوم. و در قول سوم چون که تفسیر وجود داره، از همین میفهمیم که قول دوم چیه. پس قول سوم مندرج تحت قول سوم، چون که قول سوم در اون تفسیر وجود داره. قول اول گفت که ترک کردن مجهول عین رو، خب قول دوم پس میشه که قبول کرده میشه به طور مطلق، قبول کرده میشه به طور مطلق، همونطور قول اول بود که قبول کرده نمیشه مجهول عین، قول دوم قبول کرده میشه، قول سوم تفصیله. میگه ان کان من عنه انفرد لم یرو الا للعدول لا یرد. میگه قول سوم اینه که اگر راوی راوی که عنه از مجهول این روایت میکنه انفرد منفرد به روایت لم یروی الا للعدوله، روایت نمیکنه مگر از عدول. خب در اینجا لا یرد، یعنی حدیثش رد کرده نمیشه. پس این قول سوم شد که در آن تفصیل وجود داره که اگر راوی منفرد، انفرد اونجا گفت یعنی منفرد، اون راوی منفرد به روایت از او روایت نمیکنه مگر از عدول، خب در اینجا پذیرفته است، این قول سوم شد. مثلا همون مثالی که زدیم زید و عمرو، خب فقط عمرو داره از زید روایت میکنه، اما این عمرو عادتش اینه که وقتی که روایت میکنه فقط از ثقات روایت میکنه، فقط از ثقات روایت میکنه. پس الان از زید فقط عمرو داره روایت میکنه، یک نفر، ولی این یک نفر، این عمرو، فقط از جماعت ثقات روایت میکنه. پس اینجا زید از مجهول این خارج میشه، پذیرفته میشه حدیثش. البته این رأی، یعنی این رأی بعضی از علماست، قول سومه، قول سومه. بیت 301 میگه رابعها یقبل ان زکاه حبر و دا فی نخبت رآه. قول چهارم اینه که قبول کرده میشه مجهول عین ان زکاه حبرون، اگر تزکیه کنه او را حبری، عالم بزرگی، عالم برجسته ای، عالم نحریری، او را تزکیه بکنه، او را عادل بشماره. و زافی نخبت رآه، و این قول همین قول چهارم ابن حجر عسقلانی فی نخبت در کتاب نخبت الفکر رآه، یعنی نظر دیده آن را، یعنی ترجیح داده آن را. پس قول چهارم اینه که مجهول عین قبول کرده میشه که اگر یک عالمی یا یک امامی از ائمه جرح و تعدیل بیاد بگه که او ثقه است، یا همون که روایت میکنه از او خودش امامی از امامان جرح و تعدیله، خودش بیاد بگه ثقه است، تعدیلش بکنه، بازم از مجهول العین خارج میشه. این شد قول چهارم. همین مثالی که میزنیم، ما زید داریم، یک شخصیتی به نام زید که فقط امر از او روایت میکنه. خب الان میگه این مجهول عینه. حالا قول چهارم اینو میگه که اگر این امری که داره از زید روایت میکنه خود امر تزکیهش هم میکنه، میگه که این عادله، میگه ثقه است، میگه زد ثقه است، و این امر هم خودش شرطش اینه که امامی از امامان جرح و تعدیل باشه و هم هست مثلا، خب حالا زید از مجهول عین خارج میشه. اما اگر امامی از امامان جرح و تعدیل نباشه، بگه که همین امر که داره روایت میکنه از زید، چون که یک نفره، بعد میگه خودش هم امر میگه که این زید سخه است، اینجا یعنی قولش پذیرفته نیست، چه کار است این، امام نیست. یا این که یک نفر دیگر از امامان جرح و تعدیل بیاد تزکیهش بکنه، یعنی الان فقط امر داره از زید روایت میکنه، زید هنوز مجهول عینه چون که یک نفر بیشتر از روایت نمیکنه. اما یک نفر دیگر مثلا یحیی بن معین که امامه، میگه که این زید ثقه است. پس حالا از مجهول عین خارج میشه، چون که یکی از امامان او را ثقه دانست و یک نفر هم از او داره روایت میکنه. این قول چهارم شد. و همین قول هم که مشهوره، همین قول مشهوره. قول پنجم در بیت 302 داره میگه خامسها ان کان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة و بر. قول پنجم از این اقوال اینه که قبول کرده میشه ان کان، یعنی اگر باشه، اون مجهول عین ممن قد شهر، از کسانی که مشهوره، یعنی بین مردم مشهوره، بما سوى العلم، بغیر از علم و یعنی علم حدیث و علم روایت، بغیر از این مشهوره. مانند چی؟ که نجدتن، مانند نجده، مانند شجاعت، مثلا عمرو بن معدی کرب مثلا. خب و بر، یا اینکه معروف به کار خیر، به فضل و بزرگی معروفه. خب مانند مثلا ابراهیم ادهم به زهد، مالک ابن دینار به زهد، خب مانند اینها، یعنی در غیر از علم، غیر از روایت، غیر از حدیث معروفند، در مثل شجاعت، مثل سخاوت، مثل کار خیر انجام دادن، اینها. پس زید مثلا فقط عمرو از او روایت میکنه، یک نفر، اما این زید مشهور به شجاعت، در میان مردم شناخته شده است. خب پس این از مجهول عین خارج میشه، چون که یک نفر از او روایت کرد و متصف هم بود به شجاعت در بین مردم، طبق قول پنجم. البته طبق قول پنجم. قول امام سیوطی هم قول اول که آورد که ترک مجهول عین، مجهول عین را ترک کردند به طور مطلق، این قول جمهور علماست، قول اولی. اما قول چهارم هم که قول ابن حجره، باز معروف و مشهوره. خب بقیه اقوال که دیگه مورد تایید یعنی اکثر علما نیست. بیت 303 میگه و الثالث الاصح ليس يقبل من باطنا و ظاهرا يجهل. بحث قبلی که خوندیم در مورد مجهول العین بود، کسی که فقط یک نفر از او روایت کرده، و اگر دو نفر مثلا دو نفر ثقه از او روایت بکنن، از مجهول العین خارج میشه. پس مجهول العین که یک نفر از او بیشتر، یعنی یک نفر بیشتر از او روایت نکرده، بحثش خوندیم و قول اصح در این مورد قول اولی بود. حالا در مورد مجهول العدالت، مجهول العدالت میگه و الثالث الاصح ليس يقبل من باطنا و ظاهرا يجهل. قول سوم و همین قول هم قول اصحه که ليس يقبل، قبول کردن نمیشه، از کسی که عدالت باطنی او مجهوله، و عدالت ظاهریش هم مجهوله. خب این قول اصح بود. پس در مورد مجهول العداله سه تا قول وجود داره. قول اول و دوم را ذکر نکرد، مستقیم رفت قول سوم گفت و که قول اصح هم هست، چون که قول اول و دوم پس در قول سوم متویه قرار گرفته در اون. پس قول اول میشه که به طور مطلق قبوله، به طور مطلق شخص مجهول العدالة روایتش قبوله. قول دوم اینه که قبول به شرطی که راویانی که از او روایت می کنند فقط از شخص عادلی روایت می کنند، به این شکل قبوله. اما اگر راویانی که از او روایت می کنند معلوم نیست که فقط از عدالت از شخص عادل روایت می کنند، پس در اینجا قبول نیست. این قول دوم شد. و قول سوم که قول اصحه گفت که لیس یقبلو، قبول کرده نمیشه، کسی که مجهول العدالت یعنی عدالت باطنیش نامعلومه، عدالت ظاهرش هم نامعلومه. عدالت ظاهری یعنی آنچه که مردم میبینن، آنچه که مردم مشاهده می کنند در حالت عادی. عدالت باطنی ما می تونیم به اون پی ببریم، به این که مثلا همسایش باشیم، چندین سال در کنارش باشیم، یا اینکه دوستش باشیم، یا سفری داشته باشیم با او که یعنی مخالطت با او داشته باشیم. از این طریق یعنی به باطنش، به درونش ما راه پیدا بکنیم و بفهمیم که چه کار است. این عدالت، عدالت باطنیه. عدالت ظاهری همین ظاهر امرش که میبینیم، مثلا تو مسجد میبینیمش یه وقتایی، ظاهرا که آدم خوبیه، کسی دعوا و مرافع نیاورده مثلا از نزد قاضی، نزد بزرگ محل. خب این عدالت، عدالت ظاهریه. و اکثرا عدالت ظاهری یعنی شخص ظاهر خودش رو حفظ میکنه، عدالت ظاهری اکثرا دارن. عدالت باطنی مشکل پی به اون ببریم، به خاطر همین باید نشست و برخاست باهاش باید داشته باشیم. حالا در مورد گفتیم مجهول و عدالت، کسی که عدالت باطنیش مجهوله، نمیفهمیم عدالت باطنیش، خبر نداریم، و عدالت ظاهرش هم خبر نداریم. خب این میشه مجهول العدالت. روایتش چطوره؟ گفت قول سوم که قول اصحه قبول کرده نمیشه. بیت بعدی 304 در مورد مستور العدالت. پس دقت بکنیم، یک بیت قبل از بیت 303 در مورد مجهول العین خوندیم، بیت 303 در مورد مجهول العدالت بحث بود، بیت 304 در مورد مستور العدالته که خودش معرفی میکنه مستور العدالت کیه. میگه و فی الاصح یقبل المستور فی ظاهره عدل و باطن خفی. بنابر قول اصح که پذیرفته میشه مستور، یعنی روایت شخص مستور پذیرفته میشه، یعنی مستور العدالت. چه کسی مستور العدالت؟ میگه فی ظاهره عدلون، کسی که در ظاهرش میبینیم که عدله و باطن اون خفی، اما عدالت باطنیش ما اطلاع نداریم، مخفیه. عدالت ظاهریش ثابت شد، اما عدالت باطنیش ما خبر نداریم. این بهش میگن مستور العدالت، ببخشید مستور العدالت. آره، اولی مجهول العدالت بود. مجهول العدالت یعنی هم عدالت ظاهری این شخص رو نمیدونیم، هم عدالت باطنیش. این شد مجهول العدالت. مستور العدالت اینه که عدالت ظاهریش مشخصی اما عدالت باطنیش مشخص نیست. قول اصح اینه که قبول کرده میشه، پذیرفته میشه روایت مستور العدالت. بیت 350 میگه: و من عرفنا عینه و حاله دون اسمه و نسب ملنا له. کسی که ما بشناسیم عینش را، یعنی معروف العین، معروف العین مقابل مجهول العین. مجهول العین گفتیم یه نفر از روایت میکنه، معروف العین که یعنی دو نفر یا بیشتر از روایت میکنن، کمی کمی دست کم یعنی دو نفر عادل باید از او روایت بکنن تا از مجهول عین خارج بشه و معروف عین بشه. پس کسی که ما عینش را شناختیم، به این که دو نفر عادل از او روایت میکنن یا بیشتر، و حاله و حالش را هم فهمیدیم به این که عدالت باطنی و ظاهریش ثابت شد نزد ما. اما دون اسمه و نسبن، به غیر از نامش و نسبش، نامش و نسبش رو نمیدونیم. میگه ملنا له، یعنی ما میل میکنیم به سمت او، یعنی ما قبول میکنیم، میپذیریم از او و احتجاج به او میکنیم. خب این دیگه واضحه، مشخصه. بیت 306 میگه: و من یقول اخبرنی فلان نو هازا لعدلین قبوله رأو. کسی که بگه، و من یقول یعنی کسی از محدثین که بگه اخبرنی فلان او هازا، بگه خبر داد به من فلان او هازا، او آورد که دراد بر شک میده در است، فلانی یا این. میگه لعدلین قبوله رأو، در حالی که لعدلین این دو نفر عادلند. اخبرنی فلانون او هازا، هم فلانی عادله هم هازا مثلا عادله. میگه قبوله رأو، یعنی علما نظر دیده اند، رأو نظر دیده اند، قبوله، قبول اون. مثلا یحیی بن معین و احمد بن حنبل هر دو نفر امامند. خب حالا شخصی بیاد بگه حدثنی یحیی بن معین او احمد بن حنبل، یا اخبرنی یحیی بن معین او احمد بن حنبل، یا سمعت من یحیی بن معین او احمد بن حنبل، بالاخره او میاره، چون که هر دو سخه هستند، پس قبوله. بالاخره اگر چی این شخص شک داره که یحیی بن معین بوده یا احمد بن حنبل، خب هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد. چرا؟ چون که یحیی بن معین باشه سخه است، احمد بن حنبل باشه مثلا یحیی بن معین نباشه، باز سخه است. بیت 307 میگه: فَإِنْ يَقُلْ او غيره او يجهلي بعد الذي سماهما لا تقبلي. فإن يقول پس اگر بگه او غيره يعني مثلا بگه اخبرني فلان او غيره فلانی یا غیر آن با ابهام غیره غیر از این معلوم نیست کیه او یجهلو یا اخبرنی فلانون فلان بگه یا کسی که مجهوله بعد الذي سماهما بعضی از آن کسی آنهایی که نام برده آن دو را پس یعنی یکی از این دو یجهلو مجهوله نمیشناسیمش خب اینجا لا تقبل قبول کرده نمیشه پس دو نفر رو نام میبره زید و عمرو رو نام میبره میگه مثلا اخبرنی زیدون او عمرون یکی از این دو مجهوله عدالتش مجهول العدالت مثلا خب اینجا که او داره به کار میبره اینجا از او پذیرفته نیست اون حدیث چرا؟ چون که داره شک میکنه میگه حدثنی زیدون درست زید سخه است میگه اما میگه او عمرون و عمر سخه نیست و خودش هم شک داره نمیدونه که این بوده یا اون بوده که حدیث به او گفته پس ما میگیم که احتمال داره که عمر بوده و عمر هم ضعیفه پس وقتی که چنین حالتی باشه لا تقبلو اصلا قبول کرده نمیشه پذیرفته نمیشه اینجا لا تقبلو هم یعنی لا تقبلی بعضی جاها آمده لا یقبلی به جای تا یا آمده خب بیت 308 و کافر به بدعت لن یقبلا ثالثها ان کذبا قد حللا و کافر به بدعت لن یقبلا خب در مورد بدعته بدعت دو نمونه است بدعت مکفره است که شخص رو کافر میکنه و بدعت مفسقه است که شخص رو کافر نمیکنه بلکه فاسق میکنه پس بدعت دو نوع داریم یک نوع بدعتی که شخص رو کافر میکنه از دایره اسلام خارج میکنه یک نوع بدعتی که شخص رو کافر نمیکنه بلکه فاسق میکنه و او هنوز در دایره اسلامه و اینها اینجا بدعت یعنی در مورد بدعت اعتقادی مثلا مجسمه گروهی به نام مجسمه تجسیم میکنن یعنی خدا رو جسم قرار میدن مانند بت پرستان ایمان به غیب براشون سخته خدا رو جسم قرار میدن نعوذ بالله مجسمه یا اینکه مثل فلاسفه بگن که خداوند علم به جزئیات نداره علم به کلیات داره اما جزئیات دیگه علم نداره یعنی مثلا عدد برگ درختان که در دنیا وجود داره، در روی کره زمین الان مثلا چند تا برگ درخت وجود داره تو کل سر تا سر دنیا، یعنی این علم جزئیاته. مثلا این خدا نمیدونه، اینها نعوذ بالله میگن، خب اینها کفره، این بدعت مکفر است و اینها چیزهاییه که شخص کافر میشه با این اعتقادات. و بعضی بدعت ها هست که مکفره نیست، فاسق میشه شخص فقط. میگه که و کافرون به بدعت لن یقبلا سالس ها این کذبن قد حللا. پس وقتی که سالس ها گفت، یعنی تا اینجا سه تا قول وجود داره دیگه. و کافرون به بدعت، اون بدعتی که شخص را کافر میکنه، بدعت مکفر است، لن یقبلا، قبول کرده نمیشه. یعنی روایت شخصی که بدعت مکفره انجام داده به طور مطلق قبول کرده نمیشه، و این قول جمهوره، قول یعنی صحیحه، قول جمهور. ثالثها، بعد قول سوم میره. قول دوم پس کجاست؟ قول دوم متوی پیچیده شده در قول سوم. پس قول دوم میشه که یعنی مطلقا قبول کرده میشه اگر کسی بدعی مکفر هم انجام بده، روایتش قبول کرده میشه. قول دومه. قول سوم میگه سالس ها این کذبا قد حللا. قول سوم اینه که اگر اون کسانی که بدعت مکفر انجام میدند، این کذبا قد حللا، اگر دروغ رو حلال بشمارن، اگر دروغ رو حلال بشمارن، از اینا روایت پذیرفته نیست. چون که روایت، منظور من اینه که کسی دروغ نبنده بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، از دروغ در امان باشیم. و قول رسول الله صلی الله علیه وسلم به طور صحیح به ما برسه. پس میگه اگر اینها دروغ رو، اگر بدعت مکفر انجام داد اما دروغ رو حلال میدونه، پس او روایت او پذیرفته نیست. و اگر دروغ رو حلال نمیدونه، روایت از او پذیرفته است. این قول سوم تفصیل شد. پس قول اول که قول جمهور و قول اصح اینه که کسی که بدعت مکفر انجام داد، روایتش پذیرفته نیست. قول دوم پذیرفته است. قول دوم تفصیله. اگر دروغ را حلال میدونه پذیرفته نیست، اگر حلال نمیدونه پذیرفته است. امام شافعی هم میگه که، امام شافعی رحمت الله علیه میگه که روایت از خطابیه من قبول نمی کنم. میگه چون که دروغ رو حلال میدونن، دروغ دادن رو جایز میدونن، حلال میدونن. خب بعد بیت 309 میگه و غیره یرد منه الرافدی و من دعا و من سواهم نرتدی قبولهم لا ان روا وفاقا لرأيهم ابدا ابو اسحاقا. و غیره یعنی و غیر از بدعت مکفره که میشه بدعت مفسقه، غیر از بدعت مکفره که میشه بدعت مفسقه. میگه یرد منه الرافدی، رد کرده میشه منهو از غیر کافر، یعنی از فاسق که رافدی باشه، که رافدی باشه. یعنی روایت، یعنی بدعت مفسقه تفصیل در موردش، بدعت مکفره که قول اصح این بود که قبول نیست روایتش، بدعت مفسقه تفصیله، از رافدی قبول نیست، قبول کرده نمیشه، از رافدی قبول کرده نمیشه. چون که رافدی نوعی از انواع مذهب شیعه است. شیعه روایتشون یعنی شیعه داریم معتدل میانه رو، شیعه داریم که جزء غلات شیعه است، مانند همین روافد. و از شیعه های معتدل ما تو کتاب هامون روایت داریم، حتی تو بخاری داریم، مثل عبدالرزاق صنعانی. کمی تشیع در او بوده، اما کم بوده تشیع. و زمان قدیم که میگفتن این تشیع در او هست، یعنی نه مانند امروز که اکثر اینها مثلا سب شیخین میکنن، سب امهات المؤمنین میکنن، پناه به خدا میبریم. اکثر اصحاب میگن که مخالفت کردن با رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینطور نبودی قدیم. قدیم فقط کسانی بودن که ترجیح میدادن خلافت رو، خلافت علی رو ترجیح میدادن، یا بعضی از آنها علی رضی الله عنه رو خلیفه سوم قرار میدادن، و یعنی به غیر از عثمان رضی الله عنه، علی رو رضی الله عنه خلیفه سوم قرار میدادن. پس از تشیع ما روایت داریم، ولی اون تشیعی که سب شیخه نمی کنه، سب امهات المؤمنین نمی کنه، اصحاب رو کافر نمی دونه، بر این عقیده نیست که این قرآن تحریف شده، بر اینها نیست. اما روافد که شیعه های غلات هستند، در کتب اومده که این گروه، یعنی یک گروهی بودن شیعه کوفه که به رافده معروف شدن، چون که میگن رفدو زید بن علی علیه السلام، یعنی رفت کردن، ترک کردن زید بن علی علیه السلام رو. وقتی که زید بن علی رضی الله عنهم اجمعین دید که اینها طعن میزنن در صحابه، سب میکنن شیخین رو، و گفتارشون رو فهمید که واقعا اینها این کارو میکنن، بهشون گفت اونها رفت کردن، رفدو رفت کردن، یعنی ترک کردن زید بن علی رای، و نصیحتش رو گوش نکردن و او رو رها کردن. و حتی اومده که اونها گفتن که ای زید، از ابو بکر و عمر تبری بجوی که ما همراه تو جنگ میکنیم، در وارد ارتش تو میشیم. اما ابا میکنه زید بن علی رضی الله عنهم اجمعین، و میگه که این دو نفر وزیر، دو وزیر بودند، دو وزیر بودن، دو وزیر رسول الله صلی الله علیه وسلم که جد من باشه بودن، من چطور میتونم از اینها تبری بجویم؟ پس او را ترک کردن، یعنی ترکوه و رفضوه، به خاطر همین رافدی نام گرفتن. خب چیزی که در تاریخ در کتاب ها ذکر شده. پس روایت این شخص رافدی رده. ومن دعا ومن سواهم نرتدی قبولهم، ومن دعا، و کسی که، یعنی اون مبتدعی که فرا میخونه مردم را، دعوت میده فرا میخونه مردم را به بدعتش. اینم از او پذیرفته نیست. اینا دقت بکنیم، بدعه های مفسقه هست. پس شخصی که بدعت مفسقه داره اما داعی بدعت خودشه، مردم رو به سوی اون مذهب خودش که مذهب بدعتیه فرا میخونه، روایتی پذیرفته نیست. اما میگه بعد و من سواهم نرتدی قبولهم، و غیر از اینها نرتدی راضی میشیم قبول روایتشون، لا ان روا وفاقا لرأیهم، نه اگر روایت بکنند موافق رأی باطل خودشان. یعنی همون مبتدع مفسقه، کسی که بدعت مفسقه داره، اگر داعی بدعتش باشه مردم رو فرا بخونه به سوی دعوت، از پذیرفته نیست. و یک شرطی دیگر هم داره، به شرطی که اون روایتی که میکنه در مورد بدعتش نباشه، در مورد چیز دیگر باشه. چون که در مورد بدعتش باشه، خب احتمال داره که یعنی جعل بکنه حدیث رو برای اینکه و تساهل به خرج بده، چون که موافق هوای خودشه. خب ابدا ابو اسحاق ظاهر کرده این تفسیر زیبا رو ابو اسحاق، یعنی ابو اسحاق جوزجانی. خب میرسیم به بیت 311 که دیگه انشاءالله اینها رو به جلسه بعد موکول بکنیم، دیگه دیر میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.